بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ما يفترون. اگر کسی هوای خود را اله خود قرار بدهد و بر اساس هوا و هوس دین داشته باشد، قهرن یک مبدعی دارد، یک معادی دارد، یک وحی نبوت و رسالتی دارد، یک کتاب و شریعت و منهاجی دارد. همونطوری که اگر کسی ذات اقدس اله را معبود خود قرار بدهد، همه معارف را دارد. اون که ذات اقدس اله را مبدع خود قرار میدهد، خود را و جهان را در تحت ربوبیت خدا میداند و برای خود و برای جهان پایان و معادی قائل است، وحی و نبوت و رسالت به شریعت و منهاجی هست، همان است که ذات اقدس اله بیان میکند. ولی اگر کسی بر اساس افرعیت من اتخذ اله و هوا حرکت کرد، اونم یه معتقدات ربوبی دارد که ربوبیت را به اصنام و اوثان می سپارد، مقرراتی را که هوای او و هوس او می پسندد همون را دین خود قرار می دهد. هیچ کسی بدون دین نخواهد بود. دین یعنی مجموعه قوانین، عقاید، مقرراتی که با او بشر زندگی می کند. اگر انسان موحد و الهی بود، دینش رو از وحی و رسالت می گیرد. و اگر بر اساس افرعیت من اتخذ اله و هوا حرکت کرد، وحی او، رسالتی او، کتاب او، شریعت و منهاج او، همون هوس او است. این که فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، یعنی اون چه را به عنوان مجموعه مقرراتی که خود فرعون و درباریان فرعون برای مردم مصر تدوین کردن، همون را دین مردم می دانستن. مشرکین حجاز بر اساس این که افرعیت من اتخذ اله و هوا دارن، بر این اساس حرکت می کنن، روی هوا و هوس ربوبیت را به اصنام و اوثان میدهند، نه روی برهان. مقرراتی هم که با اون مقررات زندگی میکنن برابر با هوا و هوس است. اون چرا که شهوت اونها میپذیرد بهشت اونهاست، اون چرا که غضب اینها دفع میکند جهنم اینهاست. چیزی که شهوت پذیر است برای اونها مثل بهشت عزیز است، چیزی که ملایم با دستگاه اونها نیست و قوه غضبیه اونها رو دفع میکند به منظره جهنم اونهاست. بعد از اینکه ذات اقدس اله حرف مشرکین را از در عقیده ذکر فرمود، درباره مبدع چیست، درباره معاد چیست، درباره وحی و رسالت چیست، سخنان اونها را درباره شریعت و منهاج ذکر میکند. اونها درباره مبدع معتقد به شرک در ربوبیت بودند، درباره معاد هم که رأساً منکر بودن، سخنان اونها رو درباره شریعت و منهاج ذکر میکنن. اونها درباره مبدا معتقد به شرک در ربوبیت بودن، درباره معاد هم که رأساً منکر بودن، درباره وحی و رسالت هم پندار اونها این بود که بشر نمیتواند رسول از طرف خدا باشد و اگر بشری سمت رسالت دارد، اون بشری است که سرمایه‌دار باشد، اون بشری است که با او باغ و راغ و امثال زارک باشد و مانند. اینا خلاصه اوهام و پندارهای باطلی بود که در همین بخش از سوره بارکه انعام از مشرکین حجاز نقل شد و ابطال شد. اون چه در این قسمت از سوره انعام مطرح می شود همون جریان بدعت‌گذاری اینها در مسائل فقهی است که بخشی از اینها به کشاورزی و دامداری اونها برمیگردد، بخشی از اینها مربوط به مسائلی به خانوادگی و فرزندان و اونهاست مانند. مطلب دیگران است که این که فرمود به جعلوا لله مما زرع من الحرث و الانعام نصیبا فقالوا هذا لله و زعمهم، این سخن باطلی است. برای این که منظورشون چیست؟ منظورشون این است که بگوین این حرث و این مقدار از حرث و انعام مال خداست. خب جمیع عالم مال خداست. اگر منظور آن است که این را نذر کردن که در راه خدا صرف بکنن، این کار حق است، فی نفسه ممکن است، اما دلیل بر مشروعیت چیست؟ دین باید چنین فتوایی را بدهد و مصرفش هم باید مشخص باشد و تعدی در بار او جایز نیست. یک ابهامی که هنوز در این بخش از آیات هست و باید بعداً حل بشود این است که اصلاً مشرکین خدا را عبادت می‌کردن یا نه؟ مشرک معتقد بود که خدا قابل عبادت نیست، برای اینکه او حقیقت است نامتناهی. وقتی که حقیقت نامتناهی بود و نمیتوانیم او را بشناسیم، نمیتوانیم او را عبادت بود. تمام عبادتها را متوجه اصنام و اوثان میکردن، میگفتن ما این اصنام و اوثان را عبادت میکنیم لیقربونا الالله زلفا. این جریان جعل نصیب برای خدا چیست؟ یعنی نظر است، یه نحوه عبادتی است برای خدا. غیر نظر است، عهد است، یمین است، بالاخره یه نحوه بندگی است در برابر خدا که با خدا مستقیما اینو کار دارن. این چیست؟ اینا که هیچ عبادتی را برای خدا انجام نمیدادن. و معنای شرک در عبادی این نیست که یه قدری برای خدا عبادت میکردن یه قدری برای غیر خدا. اون ریاست که شرک در اونجا راه دارد. یعنی یک کسی که به خدا معتقد است برای خدا عبادت میکند، گاهی عبادت خود را مشوب به ریا میکند، یعنی به مردم نشون میدهد که من دارم برای خدا عبادت میکنم در حالی که عبادت نمیکند. چون ریا میتواند ذمیمه عبادت باشد، انسان بخشی از عبادت را برای خدا، بخشی از عبادت را برای غیر خدا انجام بدهد، این شرک در عبادت. ولی مشرکین که به این معنا شریک برای خدا شریک قائل نبودن که اونا تمام عبادت هاشون رو برای اصنام و اوثان میکردن، یک ذره برای خدا عبادت نمیکردن. میگفتن ما اصناممون رو و اوثان رو عبادت بکنیم، برای اینکه هؤلاء شفعاء عند الله یا لیقربونا الی الله زلفا. و از این جهت اینها را قرآن کریم مشرک می داند که عبادتی که صرفاً برای خداست، اینا این عبادت را صرفاً برای غیر خدا انجام می دادن. مثل این که غیر خدا شریک باریست در استحقاق عبادت، نه این که این مشرکین یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا عبادت می کردن، بلکه تمام عبادت اینها برای غیر خدا بود، منتها چون غیر خدا را مستحق عبادت قرار دادن، او را شریک واجب قرار دادن، شریک باری پنداشتن. این بحث باید حل بشود که این نحوه عبادت از عبادت هست یا نه، و آیا مشرکین برای خدا عبادت می کردن یا نه. این باید در آخر حل بشود، چون چند فرع دیگر به دنبال همه این در همین بخش سوره مبارک انعام خواهد آمد و این را تا حال ندیدیم که این را بزرگان اهل تفسیر تعرض کرده باشند. اون چرا که از این کریمه برمی آید این است که اینا آمدن یک مقداری از اموال دامی و کشاورزیشون را برای خدا قرار دادن. ذات اقدس اله در اینجا دو تعبیر نفی و اثبات دارد که هر دوی این ناظر به ابطال این جعل است. تعبیر اثباتیش آن است که تمام چیز را ذات اقدس اله خلق کرد. شما مخلوق خدا را میخواد به خدا بدید، اونی که ملک تلق خداست میخواد به او بدید. فرمود به جعل لله مما ذرعه، این مما ذرعه یعنی مما خلقه ناظر به بسلان این جعل است، برای اینکه مزروع خدا، مخلوق خدا، مفطور خدا را بخواد بودی. دلیل دیگر که بعد نفی دارد این است که گفتن هازار لله به زعمهم، این به زعمهم یعنی به پندار باطل اونها. در موارد فراوان ذات اقدس اله از بتها به عنوان شرکاء الله به زعم المشرکین یاد می کند. در سوره مبارکه قصص از شرکا به عنوان اینکه اینها به زعم بت‌پرستا شریک واجبن یاد می کند. آیه 62 سوره مبارکه قصص این است که و یوم ینادیه فیقولو این شرکای الذین کنتم تزعمون. خدا شریک ندارد، لیسه که مثل شی، لا اله الا الله وحده، ولی بت پرست ها این اصنام و اوثان را شرکای خدا پنداشتند. چه اینکه در سوره بارکه انعام همین تعبیر باز آمده است، میفرماید به اینکه آیه 138 همین سوره انعام و قالوا هذا لله و قالوا هذه انعام و حرس هجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. این بزعمهم ناظر است به اینکه این پندار به این جعل، جعل باطلی است. درباره اصل شرکت اوثان و اصنام در همین سوره مبارکه انعام قبلا گذشت، آیه 100 سوره انعام این بود و جعلوا لله شرکا الجنه و خلقهم و خرقوا له بنین و بناتن به غیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون. این آیه سر سوره انعام بین دو مطلب جمع کرد، هم بخش سلبی هم بخش اثباتی. فرمود این جعل شریک به غیر علم است، به پندار اونهاست. این یکی سبحانه و تعالی، خدا منزه از آن است که شریک داشته باشد و اون چرا اینا وصف کرده باشند صحیح باشد. این دو در بعضی از موارد دارد که قالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، این تنزیه ذات اقدس اله است. پس گاهی خدا به عنوان تنزیه و تسبیح حرف اونا را ابطال میکنه، گاهی به عنوان این که این حرف به زعمهم هست ارشاد دارد و بطلان اونها، گاهی در یک آیه هم زعم را ذکر میکند هم تسبیح را، نظیر آیه 100 سوره انعام که قبلا گذشت. فرمود و جعلوا لله شرکا الجنه و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات به غیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون. باز در همین سوره مبارکه انعام آیه 22 قبلا این چنین گذشت و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. خب پس جعل شریک به زعم باطل وثنیین است، وگرنه خدا منزه از شریک داشتن است. در این آیه محل بحثم که فرمود هذا لشرکائنا، یعنی به زعم اینها خدا شریک دارد، وگرنه ذات اقدس اله منزه از شریک است. و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا. ثروت مهم اون روز همون کشاورزی و دامداری بود. مطلب دیگران است که از این قرینه مقابله معلوم می شود اون قسم دیگر محذوف شد، یعنی و جعلوا لله مما زرع من الحرث و الانعام نصیبا و جعلوا للاصنام نصیبا. این و جعلوا للاصنام نصیبا محذوف شد به قرینه اینکه اون اولی دلالت بر اون میکند، چون در بعد دارد که به هازال شرکاینا، معلوم می شود چیزی را برای الله قرار دادن، چیزی را برای شرکا قرار دادن. قالوا هازال لله به زعمهم و هازال و شرکا اینا. پس اول باید اینچنین باشد. و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا و جعلوا لله للاصنام نصیبا. منتها مما ذرعت دیگه در کار نیست، اونا چون چیزی رو خلق نکردن. این اصل قرار داد. این باید روشن بشود که آیا از باب نظر است، عهد است، یمین است، چیست؟ و اصل این کار فی الجمله در اسلام سابقه دارد. اصل این که یک دار معینی از مال را دین مال خدا بداند. نظیر یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و در رسول. یا وعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و للقربى. پس می شود یه مالی برای خدا باشد. اگر مالی برای خدا بود، یعنی باید در مصارف الهی صرف بشود، فی سبیل الله صرف بشود. اگر این کار نذر باشد، نمی شود گفت این مال لله است. باید گفت لله علیه که این مال را در راه خاص صرف بکنم. اون تعهد مال خداست، اون بندگی برای خدا مال خداست، وگرنه مال مال خدا نیست. انسان عهده خود را مملوک حق می کند، متعهد می شود که مال معینی را در راه خدا صرف بکند. نمی شود گفت که هذا المال لله. این نذر نیست، عهد نیست، یمین نیست. این میشه انفال خمس. عهد و نذر و یمین است باید لله علی ان اتصدق به کذا. حالا یا نذر فعل می کند، می گوید لله علی ان اتصدق به کذا، یا نذر نتیجه می کند لله علی ان یکون هذا المال صدقتم. به هر تقدیر چه نذر فعل چه نذر نتیجه، اون اصل تعهد را به خدا می سپارد و این مال را در یک جهتی تملیک جهتی میکنم، در اون جهت صرف میکنم. اصل این که این کار فی نفسه ممکن است، جایز فی نفسه واقع شده است یا میشود، حرفی نیست. نظیر انفال خمس. اما بالاخره دلیل نقلی میطلبد. اینا دینی نداشتن که صاحب اون شریعت و منها چنین حکمی بیاورد. پس از این جهت این ساء ما یحکمون خواهد بود. این بخش اول از آیه که درباره اصل قرارداد است. اصل این قرارداد دلیل می طلبد. گذشته از این که این قرارداد قرارداد حدکی است، برای اینکه عدلی از این قرارداد خداست، عدل دیگرش بت‌هاست. پس از چند جهت این قرارداد مشکل دارد. یکی که اصل این قرارداد دلیلی می طلبد. در قرآن کریم ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما با مشرکین احتجاج کنید، بگوید یا دلیل عقلی بیارید او اثارت من علم، ابئتونو بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. بالاخره یا برهان عقلی و علمی بیارید یا برهان نقلی بیارید، ابئتونی بکتاب من قبل هذا، یک کتاب آسمانی که مسئله را تثبیت کرده باشد، مثلا وثنیت شما، سنبیت شما رو تصحیح کرده باشد ارائه کنید، یا اثارت من علم یا نشانه از آثار و معاصر علمی ارائه کنید. در این بخش هم به شرح زن بالاخره شما یا دلیل نقلی باید بیارید یا دلیل عقلی باید اقامه کنید که این کار رواست. از جهت دیگر هم این کار نارواست، برای که حدک و اهانت ذات اقدس اله است که شما میگید این مقدار مال خدا، این مقدار مال بت، که اون بت را هم خدا آفرید، اون چوب را هم خدا آفرید. خلقکم و ما تعملون، خلقکم و ما تنهتون، لم تعبدون و ما تنهتون. اون منحوت و تراشیده شما هم مخلوق خداست. این بخش اول آیه. البته اون ابهام هنوز سر جاش محفوظ است که چگونه بت پرستا خدا را عبادت میکردن، اگه این کار کار عبادی باشه. بخش دوم آیه آن است که در مقام وفا اینا خلاف میکنن. پس در مقام عقل و تعهد و انشاء این کار خیر مشروع است، با حد همراه است. بر فرض تسلیم که این کار منعقد شده باشد، در مقام وفا اینا تعدی به جور را روا می دارن. برای اینکه ما کان لله فوق یسر را شرکاهیم و ما کان را شرکاهیم فلا یسر الالله. این میشه قسمت زیزا دیگر. این بخش دوم آیه است. فما کان لشرکائهم فلا یسر الالله و ما کان لله فهو یسر الی شرکائهم. حالا اگر بخش از کشاورزی را مال الله کردن، بخش دیگر را مال اصنام، یا مقداری از دامها را مال الله کردن، مقدار دیگر از دام را مال شرکا، حدوثاً و بقاءاً بر اساس جور اینا رفتار میکنن. در حال کشاورزی را هنگام آبیاری اگر سهم آب اون قسمتی که مال الله بود وافر بود، اون قسمتی که مال اصنام و اوثان اونهاست غیر وافر بود، اینا سهم الله را به سهم شرکاشون میدادن. در هنگام رشد کردن، نمو کردن، اگر اون بخشی که مال الله بود، اون مقدار از جو گندم کشاورزی و غلات رشد کرد، اون مقداری که مال شرکای اونها بود رشد نکرد، سهم الله را به سهم شرکا میدادن. اگر یه وقتی مرزبندی کردن در توزیع آب، این مرزها شکست، آبی که مال بخش الله بود رسید به بخشی که مربوط به شرکاست، نمی آمدن اون شکاف را ببندن. ولی اگر بخشی از آب که مربوط به شرکا و اصنام اونها، اوثان اونها بود، این مرز را می شکاف و وارد بخش محدوده الهی می کرد، فوراً اون مرز را می بستن. می گفتن خدا بی نیاز است، بت‌ها نیازمندن. اون چه که برای الله بود صرف کودکان و نیازمندان می کردن به زعم خودشون. اون چه که برای بت‌ها بود صرف ساختن بت‌کده و ساختن بت و مرمت بت‌ها و بت‌کده و تأمین هزینه بت‌فروش و بت‌ساز و بت‌نگهدار و صدنه و خدمه بت و امثال ذلک بود. اینا مصارف این دو تعهد بود. اون چه که مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرد، بخشی از اون را در تفسیر برهان از علی ابن ابراهیم نقل میکنن و بخش وسیع ترش رو فخر رازی در تفسیر کبیرش نقل میکنن. همه اینها گوشه از این آیه است و هیچ کدام از اینها با تفسیر مطابق با تمام آیه نیست، برای که تمام آیه به ظاهر آیه این است که تمام سهام الله را به بت‌ها می‌دادند، نه بخشی. ما کان لله فوق یسر الی شرکای، نه اینکه اگر سهم آب اونها اضافه می‌شد می‌آمد در مزرعه سهم شرکا جلوش نمی‌بستن، ولی اگر سهم آب شرکا مقدار می‌آمد در باره الله سهم الله اون جلوشی بستن. ظاهرش اینه که تمام مصارفی که مال الله بود برای شرکا صرف می‌کردن، به جای اینکه درباره کودکان و یعنی ایتام و کودکان بی سرپرست و مستمندان بکنن، این رو صرف بت‌کده می‌کردن. ما کان لله و یسر شرکاهم، نه بعض ما کان لله. و در سالهایی که قحطی و گرانی می‌آمد، سهم الله را باز می‌خوردن، خودشون صرف می‌کردن، یا اگر خود نیاز نداشتن صرف بت‌کده می‌کردن. در حقیقت این شاید بتواند اون مشکل اصلی را حل کند. اینا جدشون متمشی نمی‌شد که یه چیزی رو در راه خدا صرف بکنن. کل کارها مال بت‌ها بود، اصلا اونا عبادتی برای الله نداشتن. پس بنابراین اگر ما این ظاهر آیه را معنا کنیم، چه اینکه باید معنا کنیم مگر دلیل خاصی بر خلاف باشد، اون شبهه پیش نمی آید. چون شبهه و اصل اشکال در این است که اصلا بت‌پرست خدا را عبادت نمی کند. اونگاه جعلوا لله مما زرع من الحرث و الانعام هذا لله بزعمهم، یعنی چی؟ اونا که نذری، عهدی، یمینی برای الله نداشتن، که اصلا خدا را عبادت نمی کردن. خب اگر خدا را عبادت می کردن، تنگاتنگ با خدا رابطه داشتن، چه نیازی به عبادت بت‌ها لیقربون الاله زلفا چی بود؟ اونا اصلا بر این پندار باطل بودن که خدا را نمیتوان عبادت کرد. الان هم که بت‌پرستان هند، هندوی ها بت‌ها را عبادت میکنن رو همین معیار است. الان هم عده زیادی میلیون ها نفر دارن بت را عبادت میکنن. این چه نیست که الان با پیشرفت علم اینها بیدار شده باشن. علم بیدار پیشرفت کرد، اما حکمت و کلام که پیشرفت نکرد که. الان شما ببینید، چند وقت قبل گفتن 3000مین سفینه است که شوروی سابق و روسیه فعلی دارد به آسمون میفرستد، با سرنشین بی سرنشین. الان مجموعه این کرات فضایی شده برای اینا ترمینال. علم اینقدر ترقی کرد، اما حکمت ترقی نکرد، فلسفه ترقی نکرد، کلام ترقی نکرد، اون انسان شناسی ترقی نکرد. علوم مربوط به انسان و رابطه انسان با مبدا ترقی نکرد. صنعت باید ترقی کرد. الان میلیون ها نفر در برابر بت ها خضوع میکنن، مگر میشه اونجا گفت لا اله الا الله؟ هیچ ممکن نیست کسی بتونه بگه لا اله الا الله. خب اونم برای خودشون منطقی دارن، تزی دارن، حرفی دارن. خیال باطل اونها اینه که خدا رو نمیشه عبادت کرد. باید کسی رو عبادت کرد که ما او رو بشناسیم، او احاطه پیدا کنیم. غافل از این که خدا از هر معروفی برای ما معروف تر است. معروف عند کل جاهل و عالم بکل مجهول. خب اگر این مسائل برش حل بشود، خدا از هر معروفی معروف تر است. ما قبل از اینکه خودمون را بفهمیم خدا را میفهمیم. قبل از اینکه فهممون را بفهمیم خدا را میفهمیم. او که نور السماوات والارض است، نور ظاهر است، نور باطن است، اقرب بالقول المطلق است من کل شیء الى کل شیء. چطور میشود مجهول باشد؟ خب اونها چون در این پندارن، در حقیقت به هیچ وجه خدا را عبادت نمیکنن. چون خدا را به هیچ وجه عبادت نمیکنن، این جعل لله میشه یک لغلغه لسان. در حقیقت جعل برای اصنام و اوثان است، یعنی کل مال را برای اصنام و اوثان قرار میدن. فرض یک مزرعه دارن، بخشی از این مزرعه که مربوط به تأمین نیازها و هزینه های شخصی خودشونه، این هیچ. اون بخش دیگری را که آمدن نصف کردن، گفتن هازا لله به زعمهم و هازا لشرکاینا، کل اون مجموعه لشرکاهم هست. و این که ماکان لله و یسر لشرکاهم، ماکان لشرکاهم که یسر لشرکاهم، ماکان لله هم که یسر لشرکاهم، پس چیزی برای الله قرار ندادن. این قابل قبول هست، یعنی این با بت پرستی سازگار است. نه، نمیخواستن که به الله بدن که اصلا قرار میدن برای الله، یعنی در باره مساکین و سبیان. سبیان بی سرپرست یعنی ایتام، یعنی مصرف این بخش از کشاورزی به دام ایتامند و مستمندان. خب مستمند و ایتام که در دسترسی اونا هست، میخواستن بگن ما این رو به مستمند و ایتام میدهیم تقربا الله. این کار در مقام وفا و عمل انجام نمی شد. این کار را می کردن تقربا الی صنم و الوثن. ما کان لله و هو یسر و لا شرکاه. هیچی درباره الله صرف نمی شد. بسیار خوب، پس این قابل قبول هست. اما این که گفتن آزار لله، این قابل قبول نیست. این باید معنا بشه یعنی چی؟ اصلا بت پرست ذره خدا را عبادت نمی کند. اینا اصلا در این بخش ها قصدی که داشتن، انشایی که داشتن، جدی که داشتن، چه عهد چه نذر چه یمین، هرگز خدا را عبادت نمی کردن. برای دیگه استقلال ربوبی قرار بودن دیگر، وگرنه با شفاعت که هماهنگ بود. اگر میگفتن به این که اینها به دستور مثلا وحی است از طرف خدا مأمورن، اون وقت میگفتیم به اینکه دلیلتون که اینا مأمورن چیست؟ اینا دو تا مشکل دارن. یکی این که اصل این سمت را به نحو استقلال بر اینا قائلن که اینا مقررن بالقول المستقل، شفیعن بالقول المستقل. یکی این که حالشون مستقلن اذن نمیخواهد تا انسان بگوید که دلیلتون بر اینکه اینا معذورن چیست؟ ما که غالب شفاعتیم دو مطلب داریم. یکی این که در مقام ثبوت اگر پیغمبری و امامی و معصومی علیهم السلام بخواهن شفاعت بکنن، در این شفاعت مستقل نیستن، به اذن الله شفاعت میکنن. حرف دوم اثباتن دلیل داریم که چه گروه حق شفاعت دارن. پس ثبوتن عده حق شفاعت دارن به اذن الله، اثباتن هم دلیل خاصی قائم می شود که چه گروهی حق شفاعت دارن. اونا نه در اثبات با موافقه نه در ثبوت، شفاعت را بالقول المستقل برای اینها قائلن. خب غرض آن است که اگر این مطلب هنوز تمام نشده، ببینیم آیا کسی متعرض این حرف هست یا نه که وثنیین اصلا خدا را عبادت نمی کنن، به هیچ وجه ذره ای از عباداتشون برای خدا نیست. اینا که ریا نمی کنن که یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا، که اینا حرفشون نسوی کن برای رب العالمین است. اینا بله خدا فهمد، اینا شرکای الله قائلن به زعم خودشون. لذا ذات اقدس اله می فهمد به این که اینه شرکای الذین کنتم تزعمون، شما برای من شریک قرار دادید. در بحث دیروز اشاره شد که این بودها هم شرکاء الله هم شرکاء الوثنیین. شرکاء الله هم برای اینکه وثنیین این بودها را شریک الباری پنداشتن، شرکاء الوثنیین هم برای اینکه این وثنیین این شرکا را شریک اموال خود قرار دادن. و اینها هستن که این وثنیین اصنام را شرکا قرار دادن. وگرنه ذات اقدس اله در همون سوره قصص یا غیر قصص موارد دیگر هم بود فرمود که اینه شرکایی الذین کنتم تزعمون. خب مطلب آن است که در این بخش که فرمود بله اینها خواستن بخشی از این اموال را برای مساکین و مستمندان و ایتام اختصاص بدن. اونها که دیگه بت نبود، مصرف به بت مشخص بود که صرف بتکده می شود. صرف بتسازی و بت خریدن و مرمت بت و تأمین هزینه بت نگهدار و مانند اون می شود. نمی توانستن بگوین که این مال بت هست و صرف مسکین و یتیم بکنن. لذا می گفتن هازار لله. اونگاه این هازار لله با بتپرستی جور در نمیاد. اصلا بتپرست ذره خدا را عبادت نمی کنن. این بت را مساوی الله می داند. اذ نسوی کم و رب العالمین. در قیامت هیچ کسی حرف خود را کسمان نمی کند. لا یکتمون الله حدیثا. اونگاه به سرای اعتراف میکنن، میگن به این که اذن سویکم به رب العالمین، ما این بتها را مساوی رب العالمین میدانستیم، کاری که باید برای خدا بکنیم برای اینا میکردیم، نه اینکه یه قدری برای خدا یه قدری برای اینا. بت پرست ذره خدا را عبادت نمیکند. اون انسان ریاکار است. ریا بله تصور داره. یه وقت انسان مخلصاً خدا را عبادت میکند، یه وقت است نه، بعضی برای خدا بعضی برای جلب توجه غیر خدا. این البته باید حل بشه، هنوز ببینیم کدومی که از مفسرین این نکته رو تعرض کرده. خب پس این کریمه دو بخش داشت، بخشی مربوط به انشای این قرار داده است که این از چند جد اشکال داشت، بخش دوم این آیه مربوط به وفای این قرار داده است. بر فرض این قرار داد مقبول باشد بالعقل او النقل، وفایشون تام نیست. و این که در مقام وفا ما کان لشرکایهم فلا یصلوا الی الله، اما ما کان لله فهو یصل الی شرکایهم. 5-6 وجه، چه در موقع آبیاری، چه در موقع نمو، چه در موقع قحطی، چه در موقع گرانی، همه این حوادث زیانش به سهم الله میخورد، سودش به سهم شرکا. اگر این چنین بود، کار با این دو سه بخشی که امین الاسلام گفت نیست، یا این دو سه بخشی که در تفسیر برهان است نیست، یا این 5 بخشی که فخر رازی کرد در اینها منحصر نیست. ظاهر این است که همه سهام الله به شوشکین برمیگرد، به بت‌ها برمیگردد. اگر این باشد، معناش این است که اینها نسویکم رب العالمین رو حفظ کردن، کلن در اختیار و اسلام و اوسام بودن. بله دیگه، اونم همه حرس انعام، نه بخشی از حرس انعام. بخشی از حرس انعام مال خود اونا بود، مقداری از این حرس انعام را مثل کسی که نذر میکنه، بگد این مقدار نزد مسجد، این مقدار نزد حسینیه، اما میگد لله علیان اتصدق به هازا، حالا یا نزد فعل میکنه یا نزد نتیجه. اونها مقداری از مال رو که صرف هزینه شخصی میکردن، اون هیچ، بخشی از این مال را سهم الله قرار میدادن، بخشی از این مال را سهم بت‌ها. این در مقام جعل و انشاء. در مقام وفا اون چه که سهم الله بود به بت‌ها می دادن. قهرن بحث در دو مقام خواهد بود، مقام اول ناظر به اصل جعل، مقام دوم ناظر به مرحله وفا. در قرآن کریم این که فرمود تازا لله به زعمه، یعنی اصل این جعل باطل است. در مقام ثانی هم که ما کان لله فهو یصل الی شرکایهم، یعنی در مقام وفا اینا تعدی کردن، جور کردن، اهل عدل و قسط نبودن، به عهدشون وفا نکردن. و ما فما کان لله فما کان لشرکایهم فلا یصل الی الله و ما کان لله فهو یصل الی شرکایهم. حالا تفسیر جناب فخر رازی رو که نگاه میکنید 4-5 بعد که مبسوطتر از امین الاسلام و تفسیر برهان ذکر کرده است، همه اونها میتواند به عنوان مصداق باشد، نه تمام معنای آیه. همون ساء ما یحکمون، حکم اینها در مقام اول که انشاست باطل است، حکم اینها در مقام ثانی که وفاست باطل است. الحمدلله رب العالمین.